روس به روسیه تزاری ملحق شد. مسجد جامع گنجه نیز یکی از بناهای تاریخی و زیبای این شهر است که پس از روی کار آمدن کمونیستا و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی از سال 1920 میلادی به حالت تعطیل درآمد. این بنای مذهبی و تاریخی سرانجام پس از حدود 70 سال در تاریخ 24 مارس سال 1989 میلادی طی مراسمی همراه با برگزاری نماز جماعت بازگشایی شد. چهارم فروردین روز بزرگداشت ابراهیم تهرانی، خوشنویس زبردست قلم نستعلیق در عهد ناصری است. ابراهیم تهرانی مشهور به میرزا عمو در نیمه دوم قرن 13 و اوایل قرن 14 هجری قمری میزیست. وی از شاگردان میرزا غلامرضا اصفهانی از برجسته‌ترین خوشنویسان دوره قاجاریه بوده است. آثار تاریخدار این هنرمند میان سالهای 1291 تا 1314 هجری قمری نوشته شده است. کتیبه‌های باقی مانده از میرزا عمو بیشتر از دیگر نوشته‌های قلمی اوست. کتیبه‌های او در بناهای مذهبی از جمله کتیبه در ورودی حرم امامزاده طاهر در آستانه حضرت عبدالعظیم علیه السلام و کتیبه در نقره‌ای در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خوبی حفظ شدند.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
از 28 اسفند 97 تا 16 فروردین 98 ساعت 9:30 دقیقه تا 12 صبح عید با شما.
بلحشی دکتر خانم.
بله بله.
صبح جمعه با شما.
نه شنگول، صبح عید با شما.
نه دیگه تو جوانی خام نمیدونی.
چرا نمیدونی؟
صبح جمعه با شما.
نه بابا جان، شنگول عیده، صبح عید با شما. ویژه برنامه گروه صبح جمعه است در ایام عید.
مگه جمعه تعطیل نیست؟
خب چرا؟
خب عید هم تعطیل نیست.
بله بله.
میشه صبح جمعه با شما.
ای بابا نه، میشه صبح عید با شما شنگول.
عجب بدبختی داری.
صد سال به این سالا عیدتون مبارک، صد سال به این سالا عیدتون مبارک.
منتظر ما باشید با صبح عید با شما.
صبح جمعه با شما.
بابا صبح عید دیگه.
<تص-> صبح چهارمین روز از فروردینتون به خیر و نیکی. ما با اشتیاق از رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم برنامه آیه های بهار رو بشنوید.
بار خدا یاد شب را به روز در می آوریم و روز را به شب در می آوریم و زنده را از مرده بیرون می آوریم و مرده را از زنده خارج می سازیم.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگهای لطیف، به آیه بهار. بهار اینجا بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که آسمان را ستون استقامت زمین کرد، به تبرک نام خدایی که خالق است. سلام، ما برای همه ما بستر جاوید زمینه و سقف همیشه پایدار آسمان، و این بستر و سقف رو زوالی نیست و به هیچ تند بادی سست نمیشه، که به راستی این خونه عالم جایی امر برای زندگی ماست، جایی که خدا صاحب و مراقبه. ما به خطایی که تنها خودمون مقصر اون بودیم به زمین تبعید شدیم، و برای کسی که تبعید میشه شرایط امن و آرام معنایی نداره. اما محبت خدا تا اونجاست که حتی برای ما بندگانی که پای بندگیمون لغزیده هم مسکنی امن و آرام رو مقدر کرده، تا روزهای دوریمون از آسمان و روزهای گذرمون از زمین هیچ استرابی بگذره، که آسمان سقفی امن و زمین بستری آرامه. برای اونها که میبینند آسمان فقط بی نهایتی آبی و زمین فقط قراری ساکن نیست، برای چشمهایی که میبینند استواری آسمان بر زمین، استواری این سقف با ستونهای ناپیدا نشان حیرته، حیرتی که مقصد اون تدبره، و اگر تدبر باشه راهی گشوده میشه که بهترین راهه، راهی که تو رو به خدا نزدیک کنه.
شور هست،
نور هست، خنده و شادی هست و آیات ناب خدا. تو کجایی؟
ای شریف‌ترین
شاهد،
ای انسان.
گاهی به آسمان نگاه کن، مطمئنن زیبایی در اونجا نهفته است که برای تو خیلی حرف‌ها داره. امروز درباره آسمان، این سقف منقش زمین صحبت می‌کنیم با همراهی یک پژوهشگر علوم قرآنی، جناب آقای مهندس فتحی‌پور. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما سرکار خانم العباس و همینطور همه عزیزان شنونده. آرزو می‌کنم که این لحظاتی که درش قرار گرفتن پر برکت باشه، لحظات خوبی رو سپری کرده باشن و آینده خیلی خوبی در انتظار عزیزان شنونده باشه و همینطور شما. عرض خدمت شما، راجع به آسمان اصلا کلید واژه‌ای که در قرآن سراسر اشاره شده بهش، یعنی آیات بسیار زیادی خداوند از آفرینش این آسمان ذکر میکنه. در بعضی از جاها حتی خدا میخواد بگه که آفرینش انسان با تمام این پیچیدگی‌هاش در برابر آفرینش آسمان هیچی نیست. به نور خداوند تو همین سوره مبارکه نازعات آیات 27 تا 29 میفرماد اانتم اشد خلقا ام السماء، آیا شما خلقتتون آفرینشتون خیلی سخته یا اینکه خلقت این آسمان، بناها این آسمان که خدا بناش کرده، رفع السمکها فسواها، این که خداوند جوانب اون رو به هم آورده و غلظت داده. حالا راجب این یه خود بیشتر صحبت بکنیم. تو سوره مبارکه قاف یه تعبیر هم هست، من این حقیقت این خیلی دوست دارم. خدا میفرماد افلا میاندرو الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج، آیا نگاه نمی کنن به آسمون، آسمون که بالا سر این هاست، که خدا چطوری اینو بنا کرده، چطوری زینتش داده، هیچ در حقیقت حفره ای تو این وسط شما نمیبینید. حالا چرا سمک، رفع از سمکها فسواها؟ سمک به معنای غلظت و تراکمه، ضخامت یه چیزی رو دقیقاً سمک میگن، جمع و جور کردن، یعنی رو هم قرار دادن و یک غلظتی دادن. رفع هم به معنای بالا بردن و افزایش دادنه. حالا نکاتی که تو همین آیه هست که راجع به خود آسمان هم هست، خود دقت کنیم، بحث اینه که حالا در تحقیقات ستاره شناسا این رو ذکر کردن به عنوان یکی از فرضیاته که منظومه شمسی تقریباً 5 میلیارد سال عمر داره.
5 میلیارد سال.
در ابتدا هم ابر بوده، شامل دود و گاز و خاکستر و غبار. بازم در یکی از سوره های قرآن داریم، سوره مبارکه دخان، این تعبیر رو مثلا سوره دود، یعنی دخان به معنای دوده، که خداوند میفرماد که ما از غبار جهان رو آفریدیم. نکته خیلی قشنگیه. به هر حال این منظومه شمسی پراکنده بوده، همین دود و غباری که هست. بعدن یک بادی که ظاهرا ناشی از در واقع انفجار یک ستاره بوده، ابعاد اون شروع به حرکت میکنه، در واقع تحت تاثیر این باد قرار میگیره و به چرخش میفته و منظومه شمسی به صورت یک دیسک پدید میاد و به دور خودش میچرخه. قسمت مرکزیش که در واقع کلفتر بوده، این ابر متراکمتر بوده، نیروی جاذبه مواد بیشتری رو به خودش جذب میکنه که در حقیقت در این منطقه خورشید شکل میگیره. یواش یواش در اطراف اون حلقه های گازی شکل میگیره، به چرخش در میاد که سیارات در حقیقت ایجاد میشن. حالا جالبه در سوره مبارکه انبیاء آیه 56 داریم که ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، آفریدگار شما آفریدگار سیارات در حقیقت آسمان ها و زمینه که اونها رو از درون درست کرد، یعنی از مرکز درست کرد. یعنی نحوه شکل گیری همینه که ما برای کره هم همینطوری میبینیم که کره ابتدا مرکزش شکل میگیره، یواش یواش لایه های بیرونیش و اون کره تشکیل میشه. حالا خود همین در حقیقت آسمان لایه های مختلف داره. در یک تعبیری در قرآن داریم که خداوند در آسمان لایه‌های مختلف قرار داد، متراکم کرد، همین اتمسفری که الان وجود داره. خود این اتمسفر برخلاف سیارات دیگه اختصاصی فقط به زمین داره در منظومه شمسی، یعنی مثلا ما در عطارد نمی‌بینیم، در مریخ نمی‌بینیم. خود این در حقیقت لایه اتمسفری که در اطراف زمین شکل گرفته نکات خیلی جالبی داره. اولا اینکه جلوگیری می‌کنه از نور ماورای بنفش، که اگر نور ماورای بنفش بخواد به زمین در حقیقت برسه، خیلی از موجودات از بین خواهند رفت. از اون طرف خود همین لایه باز باعث میشه که بخار آب به بیرون در حقیقت نره، یعنی از جو زمین خارج نشه. علتش اینه که اگر این جو وجود نمیداشت، این اتمسفر وجود نمیداشت، بخار آب معلق بود و بهران میرفت بیرون.
بله.
اما این جو این رو نگه میداره، دو مرتبه تو اون سیکل طبیعی وجود داره که در واقع طبیعت داره از اون استفاده میکنه. خدا همین جو مثل یک لایه محافظه. بازم در قرآن داریم و جعلنا السماء سقفا محفوظا، خدا میگه به عنوان یک سقف محفوظ ما این آسمان رو قرار داریم، همین اتمسفری که وجود داره، که اگر نمی بود زمین چیزی شبیه کره ماه بود. برحال کره ماه ما الان میدونیم در اثر اصابت در حقیقت شهاب سنگ ها این حال روز رو داره که صورت آبلگون رو داره، هرچند در تعابیر شاعران ماه رو به درخشندگی در حقیقت تشبیه میکنن صورت یار رو به ماه،
اما بله ولی هیچ زیبایی
حقیقتش رو اگر وقت نگاه میکنیم
نگاه تلسکوپ نداره،
بله در اون زیبایی رو نداره. به هر حال اگر این اتمسفر زمین وجود نمیداشت، شهاب سنگ هایی که به سمت زمین میان برخورد میکردن و زمین از بین میرفت، کما اینکه حتی انقراض در حد نسل دایناسورها رو بر اثر سقوط یک شهاب سنگ میدونن. الان هزاران شهاب سنگ برخورد میکنه به کره زمین اما تحت تأثیر همین جو میسوزه و از بین میره. این تعبیری که حالا خود من به کار میبره مبین و اینکه با جعلن از سما از سقف محفوظا، نکات خیلی قشنگی درش از خود پدیده آفرینش آسمان ها بدون هیچ در حقیقت ستونی، ستونهایی که ما نمیبینیم کنایه از همین جاذبهی که الان بین سیارات و بین اجرام آسمانی وجود داره. خیلی نکات مختلفی در قرآن ذکر شده راجع به خود آسمان که حالا من بخشی از اون رو به مناسبت همین برنامه خدمت از آن ارائه کردم، ما بقیش رو واگذار میکنم حتما فرصتی رو پیدا بکنید برید راجع بهش مطالعه کنید، نکات خیلی قشنگ است. به اضافه این که الان فکر میکنم به اندازه کافی کتاب و فیلمهای مستند در این زمینه وجود داره که بخشی از زمان خودمون رو اختصاص بدیم به آشنایی با طبیعت، آشنایی با آسمان، این در حقیقت طبیعت فراموش شده، و بدونیم که راه رسیدن به خدا از همین توجه به طبیعت اطراف ما شکل میگیره.
پس باز هم تکرار کنیم که گاهی به آسمان نگاه کن. متشکرم از شما آقای مهندس پتی. تنها خداست که میدونه رازهای ناپیدای این عالم کجاست و تنها کلام اوست که مهر از این رازها برمی‌داره. بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. توفیقی است که خداوند متعال به بنده حقیر داده که در محضر شما باشم. ما که به طبیعت نگاه میکنیم، به تعبیر امام باقر علیه السلام، هر چیزی که در طبیعت وجود داره برای ما نشانه ایست از نشانه های خدا، ما با درس های بیشماری ازش بگیریم. به درخت که انسان نگاه میکنه، به درخت بید به خصوص که خیلی مورد علاقه مردم هم هست به خاطر ویژگی های زیبایی که داره و اصلا به خاطر نوع شاخه های منحصر به فردی که داره، نشانه های بیشماری ممکنه برای ما وجود داشته باشه. من میخوام درخت بید رو در طبیعت، بید مجنون با همین طراوت و زیبایی خودش که در بهار اتفاقا زیباییش چند افزون میشه رو با خطبه متقین علی ابن ابی طالب در واقع از اون منظر نگاه بکنم. اونجا علی ابن ابی طالب در وصف متقین میفرماد لهو قوتون فی دین، قوت مؤمنان فقط در امور دینی است. در امور دنیوی چی؟ مثلا در اینکه نوع غذایی که میخوان میل بکنن چی باشه، نوع لباس، نوع رنگ، میفرماد نه خیلی پافشاری ندارن، فقط در امور دینیشون. شما به درخت بید نگاه بکنید، یک ریشه هایی داره محکم در طبیعت، قرص که او رو در از خطرات محفوظ نگه میداره، انرژی رو از دل خاک به او منتقل میکنه، اما شاخه هایی دارد اسیر در باد، لرزان در دستان باد، این طرف و اون طرف میشه، خیلی محکم نیست، سفت پای حرفاش وای نمیسه، اونطوری که باد او رو در واقع به اهتزاز در بیاره، اونطور که باد او رو بخواد در واقع حرکت بده او هم حرکت میکنه، خیلی ممانعت نمیکنه. رسول خدا نقل میکنن که اگر در جمعی مینشستن، در هر موردی که حرف میزدن رسول خدا باهاشون همراه میشد، خیلی بدعنقی نمیکرد، سرسختی نمیکرد، نمیگفت فقط در امور دینی حرف بزنید، از غیر این امور صحبت نکنید. ما در اصل دینمون محکم بایستیم، در بقیه امور به میل خانواده رفتار بکنیم. اون اموریو که برای ما جنبه مرکزیت و جنبه ریشه دارند برای این درخت، درسته، به این امور توجه بکنیم، بقیه امور رو به دست باد بسپاریم، بگذاریم بقیه با ما راحت زندگی بکنن، از زندگی کردن با ما لذت ببرن، زیبایی رو برای بقیه به ارمغان بیاریم. یک ریشه محکم، یک تنه محکم و شاخه هایی در دست باد، حتی شاخه هایی که پر از شکوفه است، عطر رو به کسانی که در مجاورتش قرار میگیرند تقدیم میکنه. انشاءالله که در زندگی مثل یک سرو، مثل یک بید با دیگران برخورد بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
زیر این سقف کبود و پای این سفره رحمت با هم بودنی که خدا رو شاد میکنیم. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا، خدا حافظ.
خبر از لاله ها پریشان آلاله ها
نداری خبر از لاله ها پریشان آلاله ها کس این غم بگریم که دارم به جان بار گران به لطف خیال سپارم به شوق بهارم چنان با دوبارم دلم بیقرار است دلم مژده داری که این بیقراری نشان بهار است دلم مژده داری که این بیقراری نشان بهار است نشان بهار
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان به پاس همراهی ارزشمند شما رایتلی های عزیز. با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. مهلت شرکت در قرعه کشی تا پایان فروردین 98. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیاز به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
بله
استیری که
آلی
چرب و سبو
آلی
پرچرب و قوی
بله
تعمش چی میگه
آلی
اسمش چی چیه
آلی
سال نو